پایمنی صد عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی متشکر هستم که وقت دادید برای امروز که 8 بهمن ماه 1397 برابر با 28 ژانویه 2018 هستش. خیلی خیلی متشکر هستم که لطف فرمودید و این وقت رو در اختیار گذاشتید. چند وقت پیش راجع به کتابی که آلن تورن یکی از مهمترین کتابای خودش گفته بود یا گفته بود که این مهمترین کتاب منه اگه که درست به ذهنم باشه، در مورد دفاع از مدرنیته، این قبلا هم حدود شاید 15 یا 20 سال پیش یک کتاب در مورد مدرنیته نوشته بود، ولی خب حالا این تغییراتی که در دنیا پیش اومده خیلی جالبه که این متفکر غربی رو که رسیده به دفاع از، یا به هر حال تیتر کتابش این هستش، رو در خدمت شما بحث بکنیم. اگر که موافق هستید جناب عالی، خواهش میکنم شروع بفرمایید.
بحث تفصیلی راجع به این که سه مؤلفه ایشون قائل است برای تجدد، بلکه تجدد در مرحله کمال، هیپر مدرنیته به اصطلاح فرانسوی، به وقت دیگه میگذاریم. ایشون یک نقدی دارد بر رالز، نمیدونم در انگلیسی رالز تلفظ میشه یا سین،
باید ببینم اسپل چیزش املاش چجوریه، بعد عرض میکنم.
بله، ایشون کتاب راجع به عدالت نوشته و عدالت اجتماعی که ما در کتاب عدالت اجتماعی نظرشو با تفسیر موضوع به آوردیم و نقد کردیم. عرض کنم که حالا این که مثلا جون آر ای دبل ال دبلیو ال اس، من اینجا راولز نوشتم، بعضی دیدم نوشتن راولز زه.
نه، همون نزدیک یه چیزی بین سین و زه زه هستش. بله، ولی متوجه شدم منظورتون چیه. بله
بله، عرض کنم که حالا کن نمیخوایم که او راجع به عدالت چه میگوید رو بحث کنم، میخوام این که آلن تورن راجع به او میگوید که او عدالت رو چه میداند و این رو نقد میکنه، این رو بحث کنم. خود آلن تورن میگوید که تعریفی از عدالت میده، اون میگه که نظمی قابل قبول برای همه که ناسازگار باشد با انتخاب اصلا. خب این تعریف، یعنی معناش اینه که ایشون با انتخاب اصلا همون نظریه داروین نسبت میدن، این لیبرال‌های وحشی مثلا اون رو کردن دستمایه، با اون نظر مخالفه. اون نظمی که همه باش مخالف باشن موافق باشن چنو چنو نظمیه؟ تعریف عدالت نشد، چیزی که همه باش نظمی که همه باش موافق باشن. متوجه اینه که ما بدونیم مرادشون از نظم چیه و کدومه اون نظمی که با اون تعریفی که ایشون میکنه که همه باش موافق میشه. حالا اونم بذاریم بکنار. نه، ایشون میگه که به اصطلاح دعوای من، یعنی نقد من به رالز این است که او تقدم میدهد به منافع عمومی نسبت به حقوق انسان. و از دید آلن تورن میگوید نه، تقدم باید با حقوق بشر باشه. و این حقوق باید بر منفعت عمومی یا منافع عمومی تقدم داشته باشه. بنابراین دعوا سر تقدم منافع عمومی است بر حقوق انسان یا حقوق انسان بر منافع عمومی. توضیح هم که میده این است، میگه که بنابر اون نظر راز مثلا منافع عمومی ایجاب میکند برابری را، و حال اینکه از دید ایشون این مثلا با واقعیت نمیخونه و بنابر اینکه یکی از سه مؤلفه رو ایشون منازعه یا نزاع بین بزرگ اکثریت بیچیزان با اقلیت با چیزان میداند هم سازگاری ندارد و میگه نمیشود که شما به حقوق انسان قائل باشی در همون حال هم بگه این به شرط برابری. برای این که قبلا هم در اون کتاب دموکراسی چیست ایشون گفته بود که عدالت با آزادی سازگاری ندارد وقتی عدالت رو برابری تعریف میکنیم. برای اینکه وقتی شما میگی که عدالت برابری است و اگر این عدالت بخواد اجرا بشود استعدادهای نابرابر اینا یا باید که برابرها خودشون با نابرابرها یعنی بالا استعدادهای بهتر با استعدادهای کمتر بهتر خودشون رو برابر کنند که این مثلا عقبگرد است و این سکون اجتماعی پیش میارد و مخالف رشد است و اینا، یا اینکه به اصطلاح شما بدونه آزادی رو اسب بدونی منتها اون نابرابری رو با مبارزه اجتماعی به مرتب مانع بشه که از یه حد قابل تحمل فراتر برود. حالا اینجا هم همون نظره داره. اونی که ما داریم میخواییم به اصطلاح مورد ایراد ماست به هر دو این است که خب شما میگویید که حقوق انسان مقدم است. قول شما آقای رالز میگوید که نه، منافع عمومی به همون معنای که ایشون میگوید. البته دقیق تر بخواییم رالز میگوید به این که سلا یک نهاد یا بنیاد وقتی عادلانه عمل میکنه که حقوق و تکالیفی که برای اشخاص قائل میشود این رو از راه خودکامگی نابرابر بین اشخاص فرق نگذاره نابرابر معین نکنه، و وقتی باز این عادلانه است که اشخاصی که برای کسب امتیاز رقابت می کنند تعادل کامل برقرار کند. حالا تفصیلم داره. خب پس هر کدوم اینا بر یک سنویت تکمیل وری، یکی بنار گذاشته بر این برابری، مثلا بنیادهای جامعه کارشون این برابری برابرگردانی بشود که من از دید بنابر قول آقای تورن رانس عدالت رو این میدونه، منافع عمومی رو در این میداند که برابری برقرار بشود. یکی دیگه که خود آلن تورنه حقوق انسان رو بر همون اساس نوبت تکمیلوری این رو مقدم میگیره. خب حالا خود این اول نقض میکند قول قبلی ایشون رو. حالا در همین جایی که این نقد به رالز میکنه میگه ما میتونیم حقوق طبیعی رو بپذیریم به شرط اینکه این رو به اصطلاح دلیل بر این نگیریم، به اینکه تو مخالفت با نابرابری بگیم که ما حقوق طبیعی مخالف است با نابرابری، نه اگر این برداریم میتونیم حقوق طبیعی رو بپذیریم. حالی که در همین فصل میگوید که نه حقوق نه طبیعی هم نه خدادایی بیان، ما انسان ها اون رو ایجاد کردیم. حالا در بحث دیگر اینا به تفصیل بهش برمیگردیم. خب حالا بیایم اینجا ببینیم به این که خوشت شما چه تعریفی از حقوق میکنید که با منافع عمومی سازگاری ندارد و ناچار میشه بگیم مقدمه، و او چه تعریفی از به اصطلاح منافع عمومی میکند که با لازم میبیند حتما بر حقوق انسان تقدم داشته باشه. این به ما میگوید به این که خب این تعریف از حق در هر دو قول باید نادرست باشه، چون اگر ما اون منافع عمومی آقای رابس رو برداریم، حقوق عمومی بگذاریم که میگیم همون حقوق ملی، چرا باید این با حقوق انسان تعارض داشته باشه که ما بگیم این مقدمه یا اون مقدمه؟ دلیل حق حق دیگه. حقوق نه تنها نمیتونن بر هم تقدم و تأخر داشته باشن، باید با یک دیگر رو چی کنن؟ ایجاب هم بکنن و یه مجموعه بدید بیاورن. شنوندگان این گفتگوها حالا متوجه میشوند به اهمیت کاری که این مجموعه حقوق پنجگانه است. 234 اصله که هر کدوم هم بندهای فراوان دارن. شما ببین که اینها سر سوزن تناقض با هم ندارن. پس ما با رها کردن تعریف حق، چون اون که تقدم رو ایجاب میکنه قدرته، غیر قدرت مرز گذاری وجود نداره، قبلا توضیح دادیم گفتگو کردیم. پس قبلا این گفتگو کردیم که این با بخواییم هر چیزی رو به قدرت تعریف کنیم به ضرورت باید تقدم تأخر قائل بشیم، و اگر نه این نخواهیم به قدرت تعریف کنیم، بخواییم حق رو به ویژگی های خود حق دارد تعریف بکنیم، اگر بخوایم به ویژگی های خود حق دارد تعریف بکنیم، اون وقت نه این تقدم تأخر از میان می رود. شما یکم صحبت بفرمایید.
چشم. بله، عرض کنم که این چیزی رو که چندین بار صحبت کردیم در همین جلسات که در خدمت جناب عالی بودیم، این مسئله اولا حقوق طبیعی که گیر و گوری که ازش در میاد که بالاخره طبیعت چی هست و تعریفش چیه، و اینه که حقوق ذاتی باشه اون وقت اون چجوری میشه تعریفش، و در نتیجه این چیزی که به اصطلاح در عمل پیش میاد وقتی که ذاتی باشه، یعنی اینه که با این تعریف ذاتی که اگر که انجام بشه زندگی انسان بهتر میشه، هرچه بیشتر انجام بشه زندگی انسانها بهتر و کاملتر و راحتتر و حقوقمندتر میشه، و اگر که هرچی هم کمتر بشه برعکس، و به جایی میرسه که اگر که اصلا برطرف نشه که مساویه با مرگ میشه، اون حق زندگی حق حیات گرفته میشه از شخص. من اون وقت حتی با این تعریف و تفسیری که راجبش صحبت میکنیم، به خصوص در آنچه که مربوط به حق حیات میشه، این قضیه به اصطلاح حقوق طبیعت رو که نمیشه جای دیگر رو دید به این تفسیر و به این به اصطلاح مفصلی راجبش صحبت کرده باشه، کسی به عنوان یک نگاه به حق حیات، یعنی میگیم محیط زیست، محیط زندگی، محیط زیست برای نسل فعلی و محیط زیست برای نسل‌های آینده. یعنی در واقع یکی از اساسی ترین و اصلی ترین حقوق انسان. وقتی که یک کسی بیاد مثل این آقا بگه منافع عمومی، منفعت یه ور میشه، اون وقت ضرر میشه اون ور قضیه. یک کسی یک منفعتی رو بخواد داشته باشه، همیشه میشه صحبت کرد که خب این منفعت اگه چیز خوبیه، خب شاید مثلا بد نباشه که یه خود بیشتر منفعت پیدا بکنه یک شخصی یا یک ملتی. اون وقت این تقابل ها پیش میاد بین اقوام، بین ملت ها، بین افراد که متاسفانه میبینیم. ولی وقتی که اگر که حقوق باشه که میشه یه مخرج مشترکی واسه فعالیت کردن. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، اون چیزی که همگان باید بپذیرن، باید که تعریفی از خود داشته باشه و با حیات همگان یک رابطه مستقیمی داشته باشه. ولی اگر قرار باشه که حقوق رو ما ایجاد بکنیم، اون به قول ایشون اون اقلیتی که حاکم هست حق خودش این میدونه که بر بقیه حکومت کنه. اون آقای ارسطو بقیه خلق شدن برای اطاعت کردن، این حقه. اونی که تحت ستمه بسته به اینی که در طرز فکرش قدرت چه محلی داشته باشه، به قول فانون میخواد که جانشین اون سلطه‌گر بشه. حق خودش این میدونه. در هر کدام از این هم نگاه بکنی، در واقع هر طرفین در جستجوی قدرت هم، این میخواه اونی که قدرتی که داره داشته باشه و اعمال کنه، اونی که نداره میخواد او رو به دست بیاره. کدوم بگیم حقه؟ بعدم اگر قراره که شما حقوق طبیعی رو بپذیری به شرط اینکه انتخاب اسلحه رو طبیعی ندانی، اگه در طبیعت اینجوره، پس طبیعت یک حقوقی را به من موجود زنده داده است، بنابراین این تعریف. البته اون هم تازه اشکالات خود چه داره. اونم در کتاب ارکان دموکراسی نقده ها که وارد شده بر حقوق طبیعی وارد مثلا توضیح دادیم، از جمله همین که خب چیه طبیعت بدونیم. و اونی که میگه در طبیعت اصل بر انتخاب اسلحه، حقوق طبیعی با عبارت از این میدونه که اون اسلحی که به اصطلاح توانایی سازگاری با طبیعت رو داره و میتونه زندگی به زندگی ادامه بدهد، اون بقیه باید قربانی او بشه. از این رو ما حقوق ذاتی حیات رو پیشنهاد کردیم، اونم به این معنا که این حقوقی هستن که عمل به اونها سبب مثلا برخورداری از حیات کامل می شود. حالا این یک مسئله که ببینید که در ثانویت مسئله حل نمیشه. یعنی الان فرض کنیم که این آقای آلن توران جامعه شناس معروف فرانسوی 100 قدم جلو برداشته، در اینجا میگه که در تعریف جدیدی از مدرنیته به دست میده که پایش میکنه حقوق انسان که جهان شموله. اما خب این حق چیست؟ هنوز بحث در اینه که این حق مقدمه، حقوق عمومی هم یا حقوق ملی هم تو ذهن نمیاد، منافع عمومی بمیان میاد، منافع هم خودش نابرابری توشه. من تعجب از رابط میکنم. البته در کتاب عدالت اجتماعی نقد کردیم، خب منفعت در برابر ضرر قرار میگیره. این که منفعت خودش اونم میگه که جوری عمل بکند که در به اصطلاح بیشترین سود به کسانی برسد که کمترین امتیاز دارن. و کیه پیدا کنیم که این یک قدرتی میخواد دیگه که اون قدرت اون بالا وایسه و مراقبت بکنه که در این رقابت هایی که انسان ها با هم میکنن بیشترین سود به کمترین دارندگان کمترین امتیاز برسد. باز ما محتاج قدرت میشیم که خود قدرت نابرابری سازه.
آقای بنی‌صدر در نهایت میشه همین کاری که آقای خمینی کرد برای مستضعفان
و همیشه همین نتیجه‌اش میشه بعد بنیاد مستضعفانش ایجاد میشه، در واقع وسیله میشه بعد برای خورد و برد. اینه که در اصل ثانویت مشکل راه حل پیدا نمیکنه، بن‌بست هم حل نمیشه بعد. مثلا میاد جلو میرسه یه جا گیر میکنه. خب حالا ما بیایم به انسانها بگیم آقا این حقوقی که اسمش از حقوق انسان جهان شمول ما یه انسان خود به خود دادیم. خب اول سوال اینه که حالا تازهشون هم میگه برابری هم اینم نباید مثلا مقدمه حقوق بر چیز برای اینکه مؤلفه دوم این مدرنیترشون نزاع میدونه، نزاع بین با چیزان و بی چیزان. بسیار خوب، ما ما این حقوق به خود دادیم. به قول آقای خمینی نسل سابق چه حق داشته که برای ما تکلیف معین
کنه؟
حقوق اساسی معین کنه. البته خودشون معلوم شد حق دارن که تا چندین نسل بعد گرفتار ولایت مطلقه فقیر بکنن. حالا این که یه تعریفی که قبلا کردن از حقوق به چه دلیلی اونه کل بشر باید بپذیره؟ اگه ابتکار انسانه، انسان خدا که نی نسبیه دیگه، به مقدار معلوماتی که دارد حقوق وضع میکنه برای خود. به قوله وضع میکنیم قوله ایشون رو بگیریم. بعد چی؟ معلومات جدید آمد اونا رو چه باید بریزیم دور اثر. یعنی از لحاظ زمان و مکان این جهان شمولی هم چی؟ میره زیر سوال. اصلا ناممکن میشود. وقتی ممکن میشود که گفتیم بگیم که این حقوق ذاتی حیات هست، تازه تعریفی از حق به دست بدیم که تعارض، نه تنها تعارض میانه پنج دسته حقوق، حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی پدید نیاورد، بلکه اینها رو به صورت یک مجموعه که هم دیگر رو ایجاد می کند در بیاد بشه که به جامعه بشری رو بفرمایید این مجموعه از حقوق بدون نیاز به تقدم و تأخر و خب حالا این ایجاب می کنه که ما بس یک تعریف دقیق هم از عدالت به خرج پیدا کنیم. این که نه آقای آلن تورن توانسته تعریفی از عدالت به دست بدهد، میگه چیزی که همگان اون رو بپذیرن، نظمی که همگان بپذیرن. به قول آقای ارسطو اگر اون زیر سلطه هم پذیرفتن که این نظم طبیعی خوبه چی؟ عدالته؟ اگر این ولایت مطلقه فقیه رو آقای بانش آقای افلاطونه حالا اون جامعه آرمانی رفت در سیسیل درست کنه، اگر پذیرفته بودن چی؟ عادلانه بود؟ همین مردم ایران اگر این ولایت مطلقه رو بپذیرن همگان، این صرف اینکه پذیرفتن عادلانه میکنه اون رو؟ نه خیلی نظم ها هست که انسان ها میپذیرن، عادلانه هم نیست. خیلی عمومی ترش همین نهادهای اجتماعی یا بنیادهای اجتماعی مثل احزابی که تشکیل میشوند. یه رهبری پیدا میکنه، بقیه هم میپذیرن که از او پیروی کنن. خوی عادلانه نیست، نمیشه باید گو عادلانه است. خب حالا اگر ما اینه میخوام بگم که در بیانهای قدرت یا بر اصل سنویت ممکن نیست شما بتوانید تعریفی از عدالت به دست بدید که این تعریف متناقض نباشد و بلادرنگ قابل به اجرا گذاشتن باشد. تنظیم کننده رابطه ها بر مبنای حقوق رو تنظیم کننده های رابطه ها بگرداند. دلیلش همین که میبینید که نه آقای رالفس توانست این کار بکنه، نه آقای آلن تورن که او رو نقد میکنه. این در بیان استقلال و آزادی است، بر اصل موازنه عدمی است که بله میشه تعریفی از عدالت به دست داد و گفت عدالت میزان تمیز حق از ناحقه. در بنابراین در اون چی که به حقوق مربوط می شود، برخورداری انسان ها یا هر موجود زندهی که مثلا از یک نوع جنس هستن، در برخورداری از حقوق اینا برابرن، چون بر میزان تمیز حق از ناحق، عدالت تمیز حق از ناحقه، همه اینها چون حقوق ذاتی حیات دارن در این حقوق برابرن. اون مشکل حق و آزادی که در آقای آلن تورن درست طرح کرده ولی جواب نیافته، جوابش همین شده که نابرابری رو بپذیریم، اون میدود به این ترتیب که این اصل تمیز حق از ناحق میاد اینجا که خب حالا همگان که بخواهند از یک حقوقی که ذاتی حیات برخوردار باشند، این ملازمه دارد که امکانهای لازم برای برخورداری از این حقوق همچی به طور برابر در اختیار همه باشه. میگه این مشکل حل میکنه. خب این امکانها آیا مانع از اینه که استعدادهای برتر بیه به اصطلاح، که من حالا به برتری استعدادها هم قائل نیستم، گوناگونی استعدادها صحیح تره. ما چون در نظامهای قدرت محور زندگی میکنیم، این است که و این تعلیم و تربیت جوریش که کادرها رو تربیت میکنه برای خدمت در این نهادهای سرمایه‌داری دولت و و این شده نابرابری، ولی در واقع نابرابری تو کار نیست، تفاوت تو کاره. حالا فرضم بکنیم که نابرابری استعدادها معنا داشته باشد، وقتی امکانهای در اختیار انسانها برابر هست، اونی که از این به اصطلاح از این امکانها بهتر استفاده میکنه، بیشتر دستاورد دارد، بر میزان عدالت اجتماعی دستاوردش مال خود اوست، به شرط اینکه اون چه از کار جامعه و کار طبیعت در کار اوست به جامعه و طبیعت چی؟ بازگردانده بشود. طبیعتاً هزینه های اجتماعی هم که جامعه دارد سهم بیشتر اون میپردازه، در عمل اون نابرابری مثلا از لحاظ مادی برابر میشه، اما از لحاظ معنوی نه، نابرابری برجا میمونه، ستوده هم هست. کسی در علم پیشی گرفت، در مثلا دادگری پیشی گرفت، در اخلاق مندی پیشی گرفت، در خدمتگذاری پیشی گرفت، این معزز است و گرامی است و این الگو می شود برای بقیه. بنابراین چون اینها به اصطلاح به قول خودشون سیویلیزاسیون متریال، حالا ایشون متریالیست نگفته، گفته متریال، تمدن مادی، خب این معنویت به کار نگرفته دیگه، پس این مشکل گیر کرده، مشکل گیر کرده که مشکلش هم قابل حل نیست. انسان بعد معنوی هم دارد و اون بعد معنوی است که اونجا نابرابری ها اقتضای عدالت این است که این نابرابری ها باشن، به همین توضیح، به دلیل توضیحی که دادم. اما در اون بعد مادی نه دیگه، اونه که بیشتر به دست می آورد به لحاظ اینکه کار اجتماع از کار اجتماع بیشتر برخوردار میشه، از کار طبیعت بیشتر برخوردار می شود، بنابراین خدماتی که در اختیار او قرار می گیرد او استفاده بیشتر کرده، می باید اینها رو چی کنه؟ جبران کنه. پس این نابرابری مرتب یه گذار دائمی است در قلمروی مادی از نابرابری به برابری، در قلمروی معنوی هم همینطوره ها، چون اونا میشن الگو دیگه. انسان ها امکان میدهند که بعد معنوی خودشون که به عنوان همون رشد انسان است، اونها رو مرتب چی ارتقا بدن، کرامت خودشون رو، حقوقمندی خودشون رو، خدمتگذاری خودشون رو، دوست داشتن یک دیگر رو، و اینا که حقوق انسان است و حقوق معنوی هم. و اینها سبب میشه که جامعه مرتب در قلمروی معنوی هم از نابرابری به برابری گذار کنه در جریان رشد و ارتقای مثلا معنوی انسان. خب به این ترتیب ما میبینیم که یک متفکری که رالفه، یک متفکر جامعه شناسی که این خیلی چلو آمده، خیلی خیلی، یعنی با این چیزهای نهله های جامعه شناسی جبرگرا و مبرگرا اینا رو پشت سر گذاشته، تا اینجا آمده جلو به ما خیلی نزدیک شده، اما خواهی اون گیره هست، اون گیری که الله، اگر من مثلا با این ایشون یک گفتگوی میکردم و این موازنه عدمی رو با ایشون گفتگو میکردم که بس دوالیزم یا سنویت این گیر اصلی ایشونه، بلکه میتونست از اونم عبور کنه و بیاد جلو و او هم ببینه که نه، این میشود این پنج گروه دست حقوق رو مثلا شناسایی کرد و در یک مجموعه آورد که هیچ نیازی هم به تقدم و تأخر نباشد، همدیگر را هم ایجاب بکنن و این راهکاری باشه برای جامعه بشری امروز. برای اینکه ایشون و متفکران دیگری که در اروپا و نیز در امریکا اینا میگن الان دوره است که این راست افراطی جولان میده، چون اون ایدئولوژی های مزاحم اونا مردن و حقوق هم، این حقوق انسان و اینها هم چون در قلمرو سیاسی کاربرد داشته، در به اصطلاح یکی از مؤلفه سومی که ایشون میگه همین قلمرو فرهنگه. حالا اینا در یک گفتگوی دیگه به این سه مؤلفه ایشون برمیگردیم اون عرض میکنم. این حقوق به اصطلاح عمومش عمل نکردن فرهنگ همه نشده و راهکار از دید عمومی وجود نداره، اون پایین به اون بالا اعتقادی دیگه ندارد. سیاست مداران میبینه که راه حل ندارم، هی این میاد میگه من اگر آمدم این کارو میکنم اون کارو میکنم، بلکه میشه حاکم در عمل میبینه که اون کارا رو بخش مهمشه نمیشه اشاره کرد، اون کارا هم که میکنه مشکل مسائل حل نمیکنه، مسائل بر هم افزوده میشوند. خلاف پندار آقای تاپلر، این پیشرفت علمی و فنی مسئله ها رو مال نظام پیشین رو حل نگرده، بر اونها اضافه میکنه. خب چیکار کنن؟ اون طرف میگه من راه حل آسون دارم، این عناصر مثلا این بدبخترها رو که مهاجرا هستن اینا رو حذف میکنم. امروز یه مطلبی رو داشتم میخوندم و برای وضعیت سنجی آماده میکردم که این دیواره، یه این دوران ما در قبل از انقلاب در اوایل 1970 مطالعه میکردیم راجع به این نیروهای محرک و جریان اونها در سطح جهان، به این نظر رسیدیم که این دوتا ابرقدرت دوران انبساطشون تمام شده یعنی دیگه در سطح جهان این بابا در سطح جهان نمیتونن انبساط پیدا کنن و قلم بر قلم روهای خودشون بیفزاین، بنابراین وارد دوران انقباض شدن میشدن. بنابراین احتمال دادیم که در ایران انقلاب میشود. مبنای پیشبینی انقلاب در سالهای 1351 شمسی 50-51 شمسی این مطالعه بود. و در عمل اینجور واقع شد. اون ابرقدرت روسی گرفته، امریکاییش هم الان در چه وضعیه؟ در وضع اون حالت تهاجمی رو از دست داده، در حال تدافعی قرار گرفته، آقا میخواد دیوار بکشه از دست پناهنده از قاره‌های دیگه میاد در امان باشه. نه قرار بود آخه دنیا رو اینا در نظم و انتظام نگه دارن و هر چیزی رو در جای خود حفظ بکنن. حالا خیر، تازه سر این هم اینکه در بقیه دنیا لطخ و فتح میفرمودن، حالا در داخلی خودش سر همین دیوار کشمکشه و عنوانهای روزنامه ها همین دیروز دولومان عنوانش این بود که این خانم پلوزی یا پلوزی چجور تلفظ میکنن؟
پلوسی.
این آقا رو به طور نظام یافته مثلا همچه با برنامه روی قرار مدار برد 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 گذاشت پای دیوار، گفت از حالا دیگه تصمیم دستات بگیر بالا. خب این ابرقدرتی که دنیا حالا نگاه میکنه، ای بابا اینا داخلی خودشون اینجا به هم ریخته. حالا هم که صحبت بحران در 2020
بحران اقتصادی
این هم پیش روشه. خب این وقتی ما این واقعیت ها رو میبینیم، حالا این بقیه که آدم های بدبخت نگاه کن که رفتن دخیل بستن به این آقای ترامپ، وضعیتی که ما اینجور میبینیم به ما چی میگوید؟ به ما میگوید که این راست افراطی که ایشون رئیس جمهورشه دیگه، نمونه هایش ایشونه، راهکارش زوره، اعمال زور. اعمال زورم در موقعیتی است که نمیتوانه بکنه. اینکه من گفتم مقاله که میخوندم این چیز جالبی نوشته، میگه این 19 سال قرن جدید 17 سالش آقای امریکا که بزرگترین قشون دنیا رو دارد تو جنگه، در یکی از این جنگ ها موفق نیست. اون آقای بوش پدر گفت که ما با تروریسم اعلان جنگ داد، با تروریسم و قاچاق مواد مخدر. حالا امروز میگه در 80 کشور منطقه دنیا امریکا با تروریسم به اصطلاح می جنگه. 80 پایگاه داره در جهان که 100 میلیارد دلار هزینه ایناست. به چه کار میاد اینا؟ این راست افراطی اینه، راهکار نداره. شما که تو ایران خیال میکنید که ها اینجو چاره نیست و باید این ببین، نه، این رو خود غربه، اون که امریکاشه، اون که انگلیسشه که سر برگزیت مونده، الان هیچ نمیدونن که این ماه می که میرسد این اعلام میکنه که ما از این اتحادیه بدون قرارداد میریم بیرون با همه عواقبش، یا میرن دنبال رفراندوم دوم، یا یه راه حلی با اروپا پیدا میکنن. فرانسه هم که معلومه هنوز اصلا بحران است و آقای رئیس جمهور میخواد از راه بحث آزاد این مشکل بحران رو بلکه حل کنه. آلمان هم که اقتصادش فعلا کند شده رشدش، ایتالیا هم که دست اون راستای افراطی است. اینا واقعیت های روز ماست. حالا بخواه این از اینها بیایم بیرون، این که غربه که گویا فرهنگ متعالی می داشته، جهان شمول است و فرهنگ های دیگه باید از بین برون، جاش بدن به این فرهنگ و بعضی اون بیچاره های چیز فراموسون های ایرانی می گفتن که باید تا مغز و استخوان فرهنگی شد، بعضش اینه. پس این بیرون آمدن از این وضعیت محتاج، حالا فهمیده اقل در سطح متفکرها فهمیدن که راهکار برگشت به حقوقه، اما حالا نمیتونه این حقوق تعریف بکنه. میگه حقوق طبیعی میترسه از اون انتخاب اسلحه و و و همینجا که الان گفتم، میخواد بگه این حقوق خداداریست. خب با من بس باید برگرده به مذهب، اینا ما نمیخواد برگرده، میخواد بیرون قلمروی مذهب حل کنه، میخواد بره روی خط برابری. مشکل به قول این آقا حقوق برخورد به کار گرفتن حقوق مشکل بده، همینجور شده کلاف سردرگم. قبل از انقلاب ما هم همین وضع ما داشتیم، اینن همین وضع. من که الان در غربا یه دسته میگفتن عدالت اجتماعی مقدمه، یه دسته میگفتن استقلال مقدمه، یه دسته میگفتن آزادی مقدمه. آقای خمینی هم که میگفت اسلام مقدمه، آقای شاه هم که میگفت ترقی مقدمه. جنگ تقدم ها بود در مبنای همون ثانویت تک‌محوری دیگه، هر کدوم میگفتن محور خودشون رو برای توجیه موقعیتی که برای خودشون قائل میشدن در روابط قوا یه تقدمی میدادن به اون که حربه کارشون بود. خب ما این رو بر مبنای موازنه عدمی مشکل رو حل کردیم، عدالت جای خودشو پیدا کرد، استقلال آزادی رو، آزادی استقلال رو ایجاب کرد، هر دو اینها رشد رو ایجاب کردند. رشد بر میزان عدالت اجتماعی و بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی شد به جای رشد سرمایه و تخریب طبیعت، رشد انسان و عمران طبیعت شد. و همینطور که قبلا توضیح دادم اون 20 اصلی که آقای در اختیار آقای خمینی قرار گرفت همه با تحول از پایین یعنی توسط خود مردم سازگاری داشت، هیچ کدوم با دیگری تناقض نداشت و انقلاب را هم یک جنبش همگانی که در آن گل بر گل رو پیروز شد هم ممکن کرد.
آقای بنی‌صدر منظور اون 20 اصلی است که شما توصیه کردید به آقای خمینی قبل از انقلاب موقعی که تو فرانسه بود و از دهان ایشون با مردم دنیا تعهد کرد در اون بیست.
تعهد کرد یعنی روزمره اینا سوالایی که خبرنگارا از ایشون میپرسیدن پاسخها تن به ترتیبی تنظیم میشد که این اصول بیستگانه با جهانیان در میان گذاشته بشود و ایشون متعهد بشود. اونا این ممکن کرد پیروزی گل بر گلوله رو. خب یه جامعه که این تجربه رو داره، من از این جامعه واقعا ماترم. خب تو چرا این تجربه رو ول کردی؟ با همین هشدارهایی که روزهای اول انقلاب بهت دادیم. 40 سال هم هست که هی دائم میگیم آقا تجربه رو در نصف رها نکن. خب حالا فرض کنیم که میخوای این از این رژیم خلاص بشه. اگر به قول مصدق بخوای از این قدرت حاکم به یه قدرت دیگه پناه ببری، اینن اون قضیه شد تو جهنم دیگه. از ماره چه میگر قاشه به عقرب پناه ببری، از عقرب به او پناه ببری، اون که میشه همون تو مدار بسته هی باید بسوزی. اگر نه بخوایی از اون مدار بسته بیای بیرون چی کاری جز این که این به این حقوق رو بشناسی بهش عمل کنی؟ اینم بحث امروزمون.
بله خیلی متشکرم آقای بنی‌صدر. جا داره که حالا اگر که انشالله وقت پیدا بکنید این فکر میکنم که به کار به خصوص امروز جوانها بیاد. بحث خیلی جالبی بود. حالا امیدوارم که فرصت بشه این انقباض ابرقدرت ها رو که فرمودید از دهه ابتدای دهه 1350 شمسی شما مطرح کردید، ولی جالب بود که آقای خمینی در ظاهر مرتب میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ولی در خصوص و در موقعی که دیگه کسی اونجا نبود به شما میگفتش که این حرفایی که شما میزنید تئوریه.
نه رو تئوریه. اینا دنیا دستشون شما هم میگید انقباضه.
بله و این یعنی در واقع حاکی از اصیل دانستن قدرت دیگه. یعنی این
یه بله آقای روحانی چجوری میده امریکا
کت خدای
دنیا.
بله
اون وقت داخله خودش درمانده است که کت خدای کجای دنیا
است. بله اون وقت اصلا افق دیدش رو اصلا نمیتونه خارج از این تقابل و عرض کنم که موازنه مثبت از دید مصدق ببینه، جز اون براش راه دیگه ای نیست. یا وقتی هم که منتشر میشه که با آقای کندی نامه می نویسه یا با آقای کارتر نامه می نویسه که ما بهتر هستیم برای تو تا این بختیاری ها، باز مشخص میشه که دید همون دیده و اصیل دانستن قدرت و تقابل با قدرت، در صورتی که در عمل میبینیم که متاسفانه چه فجایع بزرگی رو در پی میتونه داشته باشه. خیلی ممنونم، بحث خیلی خوب بود آقای بنی‌صدر.
جوان ها خصوصا برای این که توجه بکنن که در غرب هم متفکرهای با چه وضعیت روبرو هستن و چگونه راه حل جویی میکنن. آدم هایی مثل همین آلن تورل و اون متفکرهای امریکایی یا مثل ادگار بورن، اینا همه با همین مشکل روبرو هست. حالا به نظرم میرسد که ما مشکل رو حل کردیم با این حقوق پنجگانه که مستند است به یک کار افزون بر نیم قرن، خصوصا این کار روی مردم سالاری که خودش شد حدود 10 کتاب.
بله
این خود تجربه این جمع در خارج کشور که مثلا تنظیم رابطه ها رو نه با قدرت که با حقوق انجام بده. یه کسانی که نمیتونن اینه نه بفهمن نه تحمل کنن، نه بر شیوه تربیتیشون نه بر طرز فکرشون، با همه این ها این مدت طولانی این تجربه رو انجام داده. میگم این الان شده یک جمع الگوی کامل حقوق پنجگانه، اما یه مقدار دیگه بیشتر کار کنند و نقد بکنند و کاملا رابطه ها با حقوق تنظیم بکنند، چرا میشه یک الگوی موفقی که برای جامعه ایرانی و بلکه برای جامعه جهانی. بلکه ما در جامعه جهانی میبینیم دیگه الان این آقای ترامپ آمده، از وقتی که ایشون رئیس جمهور شده تا امروز چند نفر از این همکارانش هنوز موندن، به همه که همه شون عوض کرده
تقریبا. بله
اینه که اون جمعه اونجوری که چون این رابطه ها رو قدرت تنظیم میکنه دیگه، قدرت هم که سجاله بر یک مرام نمیمونه، امروز رفیق من فردا میزنم به تیپ هم. همینجور در اروپاش هم همین هره شما دیده تو مجلس انگلیس حزب محافظه‌کار رأی داد بر ضد نخست وزیرش در اون چی که مربوط میشد به توافقی که با اروپا کرده بود. اونجور تنظیم رابطه ها رو حقوق انجام نمیده. ما اگر این در این الگو موفقیت ما کامل بشود، حتی اگر یک در سطح کشور هم این هسته ها که تشکیل می شود ولی دو نفر با هم باشند، ولی رابطه رو قدرت که حقوق تنظیم بکنه، اون دو نفر به حقوق عمل کنن و رابطه با هم رو با حقوق تنظیم کنن، ما می توانیم مطمئن باشیم که آینده غیر از گذشته می شود. و چرا نه، ما جامعه ایرانی علاوه بر اینکه میتونه از این بیابان رو برهد اون رو تبدیل کنه به سبززار زندگی، میتونه الگو باشه برای همه بشر.
بله، با امید آن روز و در اون جهت داریم پیش میریم و هر روز هم داره بهتر میشه و شرایط بین المللی و داخلی هم داره مساعد میشه برای این. در مورد متفکرین غرب در امریکا مثلا چامسکی هم داره خیلی به این نظر نزدیک میشه، ولی اون مسئله قدرت رو حل کردن و اون تعریفی رو که بهش داده شده رو بهش اونجا مطرح کرد و براشون به اون ترتیب حلاجی کرد، اون یه خود وقت میگیره. متاسفانه اینا هنوز ترجمه نشده این کار شما. اون آقای جان هالوی هم که قدرت رو میگه چجوری تغییر بدیم در دنیا بدون اینکه قدرت رو در اختیار بگیریم، ولی تو اون کلمه power گیر میکنه که میگه power to یا power over، یعنی قدرت چی؟ یعنی اون توانایی رو نمیتونه جدا بکنه از قدرت. و این باز این گیر و گورهاییست که این به اصطلاح به لحاظ بیانی اینا پیدا میکنن و در ابراز نظریهشون دچار اشکال میشن. باید حالا باید 2 ساعت توضیح بده که منظورش از power یا قدرت چی هست.
آقای من مشکل داره
بله، وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. ممنونم از فرصتی که دادید. بحث خیلی